آوای تیوال. تئاتر.
خسته نباشید، برگشتیم و ادامه گفتگو با کیارش اسدی‌زاده، کارگردان فیلم گس. آقای اسدی‌زاده، ما یه صحبتی کردیم راجع به همین مقاومت خانم ها و تفاوت برخوردشون با یک مقوله واحد و مشخص. اینکه ما از اپیزود اول به اپیزود انتهایی که مداوم نزدیک میشیم، این سیر رو یک شیب ملایمی داریم میبینیم. زنی که مقاومت میکنه، کسی که تا یک جایی صبر بکنه، از یک جایی به بعد این صبرش از دست میده، تا انتهای که دختر شخصیت اصلیمون رها کردن و شورش کردن در مقابل این رابطه رو انتخاب میکنه. این سیر رو شما خودتون چجور تفسیر میکنه؟ آیا به این معتقدین که این شیبه وجود داره و عمد شما بود که یه همچین برخوردهای متفاوتی با یک مقوله واحد ما ببینیم؟
بله، طبیعتا توی اون نسلی که در حال رسه شده و جلال داره اتفاق میفته، زنهای اون نسل اصولا نسبت به نه بحران زمانی چنین میشوی برسه گست، نسبت به هر بحران خانوادگی اصولا مقاومتر بودن، جنگجوتر بودن، اصولا سعی میکردن در واقع فرار نکنن از در سعی کنن درمانش کنن. زنهای اون نسل، یعنی زنهای در واقع مادران ما، ولی طبیعتاً این نسل هرچی جوان‌تر شد و رسیدیم به نسل تینیجر امروز، این اتفاق توشون به شدت کمرنگ شد. حتی میگم تا یه جای دیگر کلن از بین رفته. از این حرف من به این معنی نیست که اون درست بوده یا این درسته، بر حسب در واقع مقتضیات زمان و شرایط این اتفاق تغییر کرده. این چیزی بودش که خب خیلی تو مرحله فیلمنامه‌نویسی برای من اتفاق بولد و مهمی بود و تو این چیدمان زنجیروار خیلی برام اولویت داشت که این تفاوت نگاه و ریاکشن نسبت به همچین موضوعی تو این زنها در واقع روایت بشه توی این چی. این ناشی از همین.
حالا تو صحبتاتون ضمنی اشاره کردینش، اما میخوام ببینم انتخاب مشاغلی که این شخصیت‌ها دارن چقدر در روند داستان شما کارکرد داشته. استاد دانشگاه می‌بینیم، دکتر می‌بینیم، تعلیم دهنده آموزشگاه رانندگی می‌بینیم. تقریبا می‌تونیم بگیم مشاغل جزو اون مشاغلی که از طبقه متوسط رو به بالای جامعه است، کمتر طبقه متوسط رو به پایین داریم. می‌خوام ببینم تفسیر شما پشت انتخاب این مشاغل چیه، چون صرفاً از واقعیت گرفته شده این مشاغل انتخاب شده، ممکنه اینکه عمدی در دراماتیزه کردن داستان هم وجود داشته
باشه. می‌تونم به ترتیب در واقع از ابتدای فیلم واژه مشاغلی که ما داریم می‌بینیم حرف زدیم. این که برای سهیلا در واقع یک شغلی مثل یک مددکار اجتماعی در واقع توی مرکز در واقع معلولین ذهنی در واقع برای این کاراکتر در نظر گرفته شده، به دلیل و به خصوص پلان اوپنینگ فیلم که حالا به زعم من و زعم خیلی ها در واقع یک پلان با یک مفهوم کلی از کل فیلمه، به این دلیله، به خاطر اینکه
که بهش میرسیم چون یه سری سوال هم راجعه این دارم.
بسیار. به این دلیله که به خاطر اینکه جلال برای سهیلا در واقع حکم یک بیمار رو داره، برای من هم در واقع مقوله خیانت تو هر قصه یک تعریف متفاوت داشت. به طور مثال تو قصه اول تعریف من از خیانت صرفا یک در واقع بیماریه، یا تو قصه بعدی در واقع صرفا تبدیل به یک عادت میشه
که تو اپیزود اول دکتر میگه، میگه مگه نمیگی من بیمارم.
طبیعتا دیالوگیه که بارها و بارها احتمالا سهیلا به جلال رو گفته. طبیعتا این که چرا این مددکار اجتماعی گرفته شده و با معلولین ذهنی در واقع طرف روبروه و در واقع تو شروع فیلم هم در واقع تو یک کاراکتر معلول ذهنی میبینی که اتفاقا در واقعیت در واقع غریزه جنسی در واقع توی کاراکتر معلول ذهنی به شدت از آدم‌های نرمال در واقع قوی تره در ناخودآگاهشون به خاطر اختلالات در واقع ذهنیشون، و اینکه اون آدم پذیرفته که این در واقع بخشی از ویژگی این آدم ها هست، حالا ویژگی اسمشون نمیشه گذاش، بخشی از در واقع کاراکترشونه و باید پذیرفتش و باید کمکشون کرد. طبیعتا انتخاب یه همچین شغلی در واقع کمک میکرد به شخصیت پردازی سهیلا توی فضای زندگیش، به خاطر که فضای زندگیش با جلال یه فضای زندگی صامتی قرار بود باشه که اصولا ارتباط دیالوگی بینشون وجود نداره، همانه یه طلاق عاطفی مدت هاست اتفاق افتاده. اون چیزی که من طبیعتا میتونستم ازش استفاده کنم برای اینکه کاراکتر سهیلا رو یه خود بیشتر در واقع مخاطب روشن کنم، در حد نیازم رسه، نه خیلی عمیق اتفاقا همین شغل بود، یعنی اون جنس مدیریتی که تو فضای شغلیش داره و اینکه در نهایت یک مفهوم کلی، اینکه جلال برای سهیلا در واقع مثل در واقع بیمارانی میمونه که در طول روز باهاشون سر کار بود.
پس در از تیتراژ اگه بخوایم در نظر بگیریم، ما اپیزود اول رو از همون تیتراژ باید در نظر بگیریم، یعنی از همون تیتراژ شروع شد. با وجود اینکه شاید اون فیدی که میشه در انتهای تیتراژ اول و ما میریم تو زندگی این آدم، شاید ما رو مجزا بکنه، بگیم این تیتراژ یه چیز مجزایی بوده و داستان تازه از اونجا به بعد شروع میشه. این فیده بعضی ها این نقد رو نوشته بودن که ما این تفاوت متوجه نمیشیم، چرا تو اپیزود اول ما یه همچین تیتراژی داریم و بعد وارد داستان میشیم، این تیتراژ کارکردش چی بوده؟ اگه اون فیده مش سیاه نبود، شاید این کارکرده با هم تلاقی پیدا میکرد و در هم تنیده میشد، ولی الان یک فاصله گذاشته میشه با بین این دوتا.
حالا اون فیده به لحاظ در واقع مبانی سینما اگه بخواییم بررسیش کنیم که خب کلاسیکه و از نگاه من هم نخنما هست طبیعتا، اوکی فید در واقع یک فاصله گذاری ایجاد میکنه توی یک مفهوم در واقع کلاسیک،
با همین جدا نمیکنه تیتراژ از اپیزود در صورتی که جزء اپیزوده.
ولی موضوع اینه که شما بعد از در واقع اومدن تایتل گس هم قصتون دوباره باز با همون بچه شروع میشه، درسته؟ با کاراکتری مثلا مثل سهیلا یه روی جاوید میاد شروع نمیشه قصتون، همچنان داره با اون کاراکتر اتفاق میفته، به خاطر اینکه در واقع اون در واقع پلان داره منتهی میشه به یک دعوا. من در واقع ترجیحم بود که قبل از اون دعوا واژه گس در واقع برای مخاطب معرفی بشه، قبل از هر دعوا، یعنی در واقع پایان یک آرامش واژه گس در واقع معرفی بشه و بعد در واقع این جنجال و این ناهنجاری در واقع وارد فضای قصه بشه.
و مشاغل دیگه چطور؟
مشاغل دیگه در واقع کاراکتری مثل دکتر زنان که حالا الزاماً بر اساس توضیح من نمیشه چه این اتهامی رو به همه دکترهای زنان زد، ولی به خاطر در واقع ماهیت کلی شغلشون، یعنی اتفاقاً اون جایی که در واقع جلال وارد مطبعش میشه و شما اونجا تابلو مطبعشون میبینید و تازه متوجه میشین که این شغلش چیه، از نگاه بخش عمده ای از مخاطبین یوها در واقع مخاطبین به خصوص خانم‌ها در واقع منجر به یک خنده در واقع اتفاقا شیرین نه خنده تلخی میشه در موردشون که اتفاقا این حسه باشون میاد که خب پس تکلیف این آدمه روشن، به خاطر اینکه توی آمار کلی توی جامعه پزشکی در مورد مثلا دکتران زنان ناخودآگاه و متاسفانه این اتفاق زیاد افتاده.
حرف خودم رو نقض میکنم اگه بخوام اینو بگم در مورد اون عمومیت داشتن یک چیزی، اما فکر میکنی این یک کلیشه است، وجود یک دکتر زنان و زایمان که مرد هم هست و معمولاً این اتفاق در بینشون به قول شما میفته. درسته عمومیت داره، قابل باورتره. حرف خودم رو دارم
کلیشه در سینما؟
معمولاً توی دو سه تا فیلم، حداقل اون چیزی که الان تو ذهنم میاد تو سه چهار تا فیلم این موضوع بوده و ما دیدیمش و به قول شما شاید میگم دارم حرف خودم رو نقض میکنم، برای مخاطب باورپذیرتره که خب خب اگر دکتر زنان بوده خب از طبیعیه که ممکنه که دسترسی راحتری به زمینه‌های خیانت داشته باشه. اگر یک دکتر دیگری با یک شغل دیگری انتخاب میشد چطور؟ یا اصلا دکتر نبود؟
نه ببینید این مفهوم متفاوته، به خاطر اینکه حالا اینکه دکتر دیگری باشه اینا رو خیلی در واقع الان من نمیتونم بهش فکر کنم، به خاطر اینکه میگم اون زمان به خاطر اینکه من ترجیح داده بودم این کاراکتر رو یه دکتر بگیرم و ناخودآگاه دکتر زنان تو ذهن ما بود بر اساس تحقیقاتی که کرده بودیم و همین در واقع موتیفی که در موردشون در واقع تو جامعه اتفاق میفته، ما رفتیم به این سمت. اتفاقا اگر شغل دیگه ای براش در نظر گرفته نمیشد به نظرم چنین کارکردی پیدا نمیکرد که الان تو قصه پیدا میکنه. این به هر حال این فضا در واقع یک باری داره با خودش میاره، اونم جنس سوء استفاده ایه که در واقع کاراکتری مثل جلال از موقعیت شغلیش داره میکنه.
خیلی رو نیست؟ هر کسی هم که زنگ میزنه میپرسه شما مجردی یا متأهل، به محض اینکه میگه متأهلم در مقابل دید مریض هایی که اونجا نشستم جوری برخورد میکنه که نه خداحافظ.
نه واقعیتش به نظر میدونی حالا شما نسخه کامل این نسخه کامل چون ایشون دیدن ایشون اتفاقا یه جای خیلی شفاف راجع به این که چرا به همه اونهایی که میگه میگن متأهلن جواب در واقع پاسخ منفی میده، خیلی شفاف موضعش رو میگه که تو این رسه نیست، به خاطر اینکه در واقع جزء همون بخشایی که گفتن در یعنی خیلی شفاف میگه که آقا زن متأهل شوهر داره اینجا معلوم نیست تا چه ساعتی مریض وجود داره، من دچار دردسر میشم اون بهتره به زندگیش برسه. یعنی با این نگاه توجیه میکنه، علاوه بر اینکه برای مخاطب تکلیف روشنه که چرا با زن متأهل نمیخواد در واقع وارد رابطه کاری بشه. طبیعتاً
یه جا میگه دیالوگی داره، میگه پشت تلفن میگه نه خانم مشکل از منه.
نه اون میگه مشکلش چی، میگه مشکل نیست، مشکل از منه. اون برام ولی اصولا این جنس رفتاره، حالا به قول شما روی جلال، باز به نظرم ناشی از کاراکتر بیمارشه
و آموزشگاه رانندگی چطور؟
کاراکتر منطقی خیلی طرف نیست. آموزشگاه رانندگی این تو سالیه نیست، ولی که آموزشگاه رانندگی توی مملکت ما اصولا وجود داره. به نظرم برای همه مردمی که اعتقادات مذهبی ندارن این کاملا جدا میکنه، همیشه از بیرون این تصویر هم تصویر مضحکی هم علامت سوال بزرگی روشه که وقتی یک زن داره تعلیم رانندگی میبینه مربیش یک مرده، حتما یک زن دیگه باید تو ماشین حضور داشته باشه.
حتما یک زن دیگه نه،
یک همراه باید تو ماشین وجود داشته باشه. خب این به هر حال به نظرم از اون راهکارهای امنیتی این فضای شغلیه که نظرم خیلی دگمه. بعد چرا وجود داره؟ پس یعنی این که میتونه توی اون قالب یا توی اون چارچوب اون ماشین اتفاقهایی بیفته که پس نباید بیفته، پس باید یک همراهی وجود داشته باشه که جلوش رو بگیره. انتخاب اون شغل که به نظرم همچنان هم در سینما ایران شغل بکریه، من داره نگم خیلی کسی سمتش بره با این روی کرد، از همینجا داره میاد که آقا کلن این بستره با توجه به در واقع شرایط جامعه کشور ما بستریه که پس طبیعتاً میتونه اتفاقهایی توش بیفته دیگه. اگر نمیتونست بیفته جلوش رو نمیگرفتن یا براش قانون نمیذاشتن که آقا یکی توی این ماشین به غیر از اون آدمی که داره تعلیم میبینه وجود داشته باشه.
میتونیم برداشت کنیم شخصیت سیمین یکی از شاگردهایی بوده که آموزش رانندگی اومده دیده و حالا یک رابطه شکل
که هست، این که اصلا طبیعتاً هست، یعنی پیش‌فرضش طبیعتاً اون چیزی که ما تو ذهنمون بوده و ترجیحمون اینه که مخاطب همین در واقع پیش میره بکنه، اینه که این رابطه از همین یک آموزش در واقع ساده رانندگی طبیعتاً شکل گرفته.
توی حالا یه مقدار فنی‌تر هم به فیلم نگاه کنیم، از دوربین روی دست استفاده شده و این دوربین روی دست تقریبا توی اکثر سکانس‌ها و صحنه‌ها کاملا مشخصه. به خصوص مثلا شاید جایی که خیلی نمود پیدا می‌کنه سکانسی هستش که شخصیت اپیزود اولمون سهیلا رفته در فروشگاه و داره خرید میکنه و این تکونهای دوربین رو ما میبینیم. چه عمدیه در استفاده از دوربین روی دست بود؟ این فضایی میدونم حالت مستندگونه تری میده، یه مقدار واقعی تری میده، ولی یک جاهایی وقتی ما داریم روند داستان میخوایم دنبال کنیم، این تکون دوربین ها، این جابجایی مداوم با و اینکه چشم ما مداوم باید تصحیح کنه زاویه دیدش رو، این یه مقدار بعضی نقد هم این بودش که ما رو از داستان دور میکنه، اجازه تمرکز روی داستان نمیده. چه عمدی پشتش وجود؟
ببینید توی جمله خیلی کوتاه دارم در واقع میتونم بگم که استفاده از لحن دوربین رو دست جنس دکوپاژ این فیلم توی جمله کوتاه مفهوم کلیش برای من این بودش که آقا یکی داره تو رو همیشه میبینه بابت کاری که داری انجام میدی. حالا اون اتفاق مستندگونه ای که میگی ناخودآگاه همچین لحنی این حال رو در واقع به فیلم تزریق میکنه.
این یکی یعنی کی؟
این حال مستندگونه.
این یکی یعنی کی؟
یک چشم ناظر. اون چشم ناظر از نگاه مخاطب یه قضاوتی که میکنه میتونه خدا باشه که بعدا میذاره توی یه شکل دیگه تو کاسات. خب میتونه نه آدم ها افراد در واقع بیگناه خانوادهات باشن. خب اصلا خیلی در واقع برام مهم نبود که این چشم ناظر کیه.
بعد کلیشه میشد اگر دوربین از بالا نشون داده میشد. خیلی کلیشه بود.
نه طبیعتاً اون به نظرم تمام اون کسایی که معتقدن که آقا این لحن داره ما رو از فیلم دور می‌کنه از اون بسر اون خیلی بیشتر دورش می‌گرد. اون به نظرم اصلا یه در واقع نگاه فرمالیستی میشد که فی نفسه بد هم نیست. من برای روایت همچین قصه‌ای که به حال از جنس زندگی خیلی طبیعتاً تو سلیقه‌ام نیست.
پس از این چشم ناظر بوده
کاملا. حتی اگه تو فیلمم دقت کنین ما دوربینمون به غیر از جایی که دوربین توی ماشینه اصلا نزدیک بازیگر نمیشه، یعنی این فیلم همش تقریبا با لنز تله 200 گرفته شده و همیشه ما سعی کردیم یک فاصله ای رو در واقع حفظ کنیم با کاراکتر اصلیمون. این فاصله رو تو فیلم نامه هم من حفظ کردم.
حتی تو دکوپاژ و میزانسن ها ما میبینیم به خصوص توی اپیزود اول خیلی نمود داره، اینکه دوربین رو ما داریم از یک فاصله دور میبینیم و کاملا میزانسن هم جوری است که شخصیت ها دارن در خلاف جهت هم گرد کردن.
ببین اصلا این لحن دکوپاژ
دکتر توی آشپزخونه است، سهیلا در اتاقش، وقتی هم میان از کنار هم رد شدن این میاد به یک سمت دیگه و اون میره به سمت. کاملا دکوپاژ معلومه که این زندگی از تو روایت تصویریمون هم الان اصلا دوسیخته است.
ما تو مفهوم تصویریمون در واقع در تلاش بودیم با فیلم برداری کار که در واقع از یک جایی اصلا به خودمون اجازه ندیم نزدیکتر شیم به اینها. خب که این تو همه قصه ها وجود داره، تو تحلیل هایی هم که در ادامش توسط خود مخاطبین و منتقدین پیش اومد، تو پایان قصه هم این وجود داره. یعنی یه جای دیگه در رو دوربین تو بسته میشه، یعنی تو دیگه اجازه فضولی بیش از این هم دیگه حتی تو این قصه نداری، اینجا نیازی وجود نداره. باز میگم این از اون نگاه میاد که صرفا من ترجیح دادم نگاه کلی فیلم یک آینه باشه جلو آدم هایی که یا خودشون منجر به این فضا هستن یا در واقع آدم های اطرافشون مبتلا شدن.
آیا اسدی‌زاده موسیقی توی فیلمتون وجود نداره؟
بله.
کار کردی براش فکر نکردیم که میتونست داشته باشه و از موسیقی هم استفاده؟
ببین من اصولا از اون دسته فیلمسازا نیستم که بگم من با موسیقی مخالفم، تو فضای فیلم نیازی نیست و فلان اینا، بخاطر اینکه مثلا در فیلم دوم حساب موزیک وجود داره تو فضای فیلم. توی گس هم در واقع احساس میکردم که قطعا موزیک وجود داره. فیلم تدوینش که تموم شد من و صداگذار فیلم رو نشستیم و اتفاقا با آهنگساز فیلم آنکیدو دارش ما هر سه نفر با هم به این نتیجه رسیدیم که این فیلم نیاز به موسیقی نداره. یعنی علاوه بر همه تست‌هایی هم که کردیم، موزیکایی که آماده کرده بودیم روی صحنه هم تست کردیم، ولی هم هر جا در واقع این اتفاق میافتاد احساس میکردیم که داره بی خودی یک چیزی رو در واقع اضافه میکنه یا تزریق میکنه.
حتی در تیتراژها،
حتی در تیتراژها که تیتراژ آخر داره،
تیتراژ اول
نه، در تیتراژ اول که اصلا، یعنی این فیلم اگر قرار بود کلا موزیک داشته باشم تیتراژ اولش نباید موزیک میداشت. اتفاقا اون پلان باید فاقد موزیک باشه تا بتونی کار خودشو بکنی، ولی در نهایت من آهنگساز و صداگذار فیلم احساس کردیم که آقا موزیک این فیلم باید صدای خود این فیلم باشه. یعنی سکوت هایی که اصولا ما توی فیلم در واقع ایجاد کردیم و ترجیحاً باید بهش وفادار بمونیم، صداهای آمبیانس روزمره‌ای که وجود داره اونها با یه بولدی باید تبدیل به موسیقی فیلم بشه. و حالا گاردی نسبت به موسیک نداشتم،
چون من دوست دارم مخاطب بود که فیلمو که دیدم کنار گوشم داشتن زمزمه میکردن، گفتن که مگه آنکیدو دارش آهنگساز نداره؟ چه آهنگ نداره؟ کجاش پس آهنگ داره؟ آهنگساز پس برای چی اسمش اومد؟
حالا به نظرم این نقد ها که حالا خیلی به نظرم اسمش آره. نقد نیست آره.
نظر بیشتر
مگه آهنگساز نداشته آهنگ نداره؟ باید تو موزیک پایانی وقتی تیتراژ موزیک داره خب آهنگساز داره بیه طبیعتاً. نمیدونم حالا به نظرم این بحث خیلی اتفاق تخصصی
و رنگ بندی فیلم هم این فضا رو داره منتقل میکنه. این رنگ بندی عمدیه که ما یه همچین فضای کم رنگ میگم اینو با چرکی رو ببینیم؟
شاید درست. ببین من مثلا فیلم بردارم مثلا قبل از ساختن این فیلم مثلا نزدیک دو ماه تو پیش داری با هم فیلم میدیدیم برای اینکه بتونیم به یه زبان مشترکی تو نور و رنگ برسیم. زبان مشترک ما نتیجه شد، یعنی علارغم اینکه ما فیلم رو کاملا نرمال فیلم برداری کردیم، ولی از همون مراحل یعنی قبل از فیلم برداری هم میدونستیم که تو پست پروداکشن مجموع رنگ فیلم رو میکشیم پایین، به خاطر اینکه من نمیخواستم فیلمم به لحاظ رنگی هم در واقع حال طبیعی یا حال خوبی داشته باشه. به نوعی طبیعتا دنبال این بودیم که تو رنگ فیلمم یه خفقانی برای مخاطب ایجاد کنیم. یه سری سلیقه‌ای ممکنه بگن که نه آقا خفقان بیش از حد در واقع لزومی نداره، تو میتونستی با رنگ نرمال به سطح رو تعریف کنی. نه من طبیعتاً چون یه جایی فیلمساز فرمالیستی هم هستم، به خصوص توی گس که به هر حال داره فرم روایت در واقع غیر خطی هم هست، دنبال در واقع مفهوم‌های این شکلی تو هر کدوم از عناصر فیلم هم بودم طبیعتاً. حالا شاید خیلی این شیطنت رو نداشته باشم دیگه بعد از 4 سال، ولی اون موقع داشتم طبیعتاً.
4 سال پیش که فیلمو ساختی خودتون عنوان کردین که با هدف اکران ساختید. معمولا شاید اینجوری تصور بشه وقتی یک فیلمی به عنوان فیلمی که بخواد اکران بشه و کسب درآمد ازش بشه و خوب دیده بشه، یا باید خیلی قصه عجیب و غریبی داشته باشه که تماشاگر رو جذب کنه، یا چیدمان بازیگری داشته باشه که برای تماشاگر شناخته شده باشه. در چیدمان بازیگری این فیلم ما هم بازیگرانی داریم که شناخته شدن، مثل خانم مقدمی، مثل صابر اول، پانتا پناهی ها، هم بازیگرانی داریم که کمتر چهرهشون برای مخاطب عام شناخته شده. اگه هدف اکران بوده، آیا ترس از این نبوده که خب در اکران مخاطب کمتر بازیگران رو میشناسه؟ به هر حال چه خواسته یا نخواسته بازیگران ویترین فیلم هستن و در جذب مخاطب به مشکل برمی‌خورن.
ببین من وقتی میگم با نگاه اکران، منظورم با نگاه اکران منجر به در واقع سود اقتصادی نیست. برای من وقتی میگم با نگاه به اکران، یعنی اینکه من تو همون سال اول فیلم مستقل داشتم میساختم، با پول تو جیبی خودم هم داشتم میساختم، ولی خودم رو منجر کرده بودم به اینکه یک فیلم قصه گو بسازم، به خاطر اینکه خیلی از فیلم‌های ما حتی در سینمای بدنه هم فاقد قصه‌ن. یعنی یا تو حتی فضای هنر تجربه هم فاقد قصه‌ن. اون در واقع من سینما رو ردش نمی‌کنم، اما در واقع جنسی از سینماست که اصولاً فیلمساز در واقع فرم روایت فیلمش بیشتر به اون بوده، هیچ اشکالی هم نداره، ولی طبیعتاً تو اکران گسترده با مخاطب خیلی ارتباط تنگ و تنگی نمیتونه بگیره دیگه. مخاطب اصولاً قصه براش خیلی مهمه، علاوه بر اینکه شما میگین که آقا شاید یه جایی باید قصه عجیب باشه تا مخاطب در واقع استقبال کنه، ولی من وقتی میگم با نگاه اکران، یعنی که تو مراحل تولیدش تا حفظ حجاب‌های در واقع خانم‌های فیلم هم بر اساس عرفی که تو سینما داره اتفاق میفته برام مهم بوده، تا خیلی چیزهای دیگه برای اینکه این فیلم منجر به اکران بشه. من منظورم از با نگاه به اکران منظورم این بود، علاوه اینکه این آیتم ها برام مهم بوده، یعنی وقتی یه آدم مثل صابر اول و مقدمی هم میان توی این کست قرار میگیرن، طبیعتاً بخشی از اون انتخابه، جدا از اینکه بابتشون دفاع میکنم از انتخابم و تو مرحله نگارش فیلمنامه‌ام در واقع همشون انتخاب شدن، ولی ناگزیر طبیعتاً اونها این امتیازها رو هم دارن دیگه. همین الان هم توی اکران هنر و تجربه اون امتیازها، در واقع امتیازهایی که شبنم مقدمی و صابر اول دارن، تأثیر گذاره در واقع توی فروش فیلم بعدی.
شما تو فیلم بعدیتون، شما تو فیلم بعدیتون شکاف کاملا رفتین سراغ چهره هایی که کاملا شناخته شدن.
آره، ولی
غیر از کیفیت کارشون که بالاست
طبیعتاً، ولی باز هم شما مثلا تو اون فیلم نمیتونید مثلا به سحر دولتشاهی مثلا لقب بازیگری که منجر به فروش میشه رو ببینید.
البته تو قبل از جایزه که در جشنواره گرفت،
خب این قبل از اون ساخته شده طبیعتاً، کسی نمیدونست که قرار جایزه بگیره. که علاوه اینکه من سر شکاف بابت سحر دولتشاهی بی نهایت با تهیه کنندگانم جنگیدم برای اینکه منجر به این انتخاب بشه در واقع همچین کاراکتری، میگم من خیلی قائل به این نیستم که آقا علی این میفروشه یا این نمیفروشه. اون چیزی که کاراکتر به طلبه اصولا انتخاب میکنه و اینکه پیشینه تئاترشون برای من مهمه، یا اینکه اصولا تمرین به معنای تئاتر رو در واقع متوجه باشن و حاضر بشن بهش تن بدن. اینکه در واقع یک همچین کسی هم مثلا برای شکاف انتخاب شد، باز اولویت من این بودش که این بازیگرها همه از تئاتر میان، تمرین‌های تئاتری رو می‌فهمن، دوره‌های طولانی تمرین براشون توجیه داره، چون خیلی از بازیگرای سینما این ماجراشون توجیه نداره، معتقدن که اصلا روز اول فیلم برداری باید بیان سر.
یعنی ترجیح میدیم بازیگران که سابقه تئاتری تری دارن در کار بفرستن.
حتی اون آدمایی که توی گس معرفی شدن، یعنی توی اون سال به عنوان نابازیگر شاید در واقع تلقی میشدن، علاوه اینکه نوازیگر بودن، تجربه بازی داشتن، باز آدم هایی هستند که از تئاتر میان و تمرین های تئاتری تجربه کرده بودن.
به عنوان جمله پایانی برای مخاطبین گس،
جمله پایانی که به هر حال 4 سال به هر حال از تاریخ گس گذشته، یعنی این فیلم اگر تو دوره خودش دیده میشد حتما جور دیگه دیده میشد.
متعلق به تاریخ مصرف که نیستین که بگیم فیلم تاریخ مصرف داره.
نه، به خصوص تم فیلم که اصلا تاریخ مصرف نداره. قدرت کارگردانی من ولی قطعا تاریخ مصرف داره، علی‌رغم اینکه شاید یه فیلم مثل اشکان بعد از 9 سال هنوز بکشه، ولی هر فیلمی این قدرت رو طبیعتا نداره که بعد از سالی یعنی که از تولیدش داره میگذره بکش باقی بمونه، ولی طبیعتا خب به هر حال بعد از 4 سال هم هنوز من احساس میکنم که گس حرف برای گفتن داره با مخاطبش، علی‌رغم اینکه اگر امسال در واقع توی همین سالی که داره اکران میشه ساخته میشد، خب طبیعتاً میتونست جور دیگه، یعنی با قدرت بیشتری طبیعتاً ساخته
اینو شد. اینو خاطرم رفت بپرسم، این فیلم خارج از کشورم اکران شد در ایتالیا، بازخورد مخاطب خارج از کشور با داخل کشور چه تفاوتی میکنه؟
خیلی تفاوت داره، زمین تا آسمون تفاوت داره. اونم تفاوت نه اینکه اونا بهتر میبینن یا در واقع مخاطب داخل ایران ها، اصلا زاویه نگاهشون با هم متفاوته.
درک میکردم موضوع فیلم رو، حالا غیر از اون تم خیانتش،
حالا همین رو دارم میگم،
فضای ایران،
حالا همین رو دارم میگم. این اولین چیزی که برای مخاطب اروپایی، چون اصولا مخاطب اروپایی بیشتر فیلم میده چه تو فستیواله که رفته چه الان که در واقع تو اکران ایتالیا است، اولین چیزی که توی گس براشون جذابه این که موضوع گس براشون موضوع جهانشمولی بوده. یعنی به راحتی باش ارتباط گرفتن، معتقدن که آقا این مثلا خاص جامعه شما نیست، خاص برای جامعه ما هست، تو همه جوامع موضوع داره در واقع موزل میشه، اتفاقا تو جوامع ما خیلی هم بیشتر و قبحش هم اتفاقا ریخته طبیعتا با توجه به فرهنگشون. خب طبیعتا اونجا اینجوری نگاه نمی کنن که آقا تو داری میگی مردها بدن، فیلم تو مرد ستیزه، زنها مظلوم هم. اونجا به هیچ وجه اینجوری نگاه نمی کنن، اونجا خیلی خیلی راحت تر در واقع فضا رو قضاوت می‌کنه.
اونجا جلسه نقد و تحلیلی هم راجع
به فیلم، خیلی تو فستیوال روم که طبیعتاً خیلی اتفاق افتاد.
بزرگترین نقدی که به فیلمتون اونجا وارد کردن چی بود؟ بزرگترین اشکالی که از فیلم شما گرفتن؟ اشکال اسمش رو نمی‌خوام بزنم، همون نقد.
ببین بزرگترین اشکالی که اشکال که ببین در نگاه کلی در واقع همه می‌گفتن که آقا ما به نظر ما از هر نظر سه تا اپیزود اول از اپیزود آخر پخته‌تره. از هر نظر، چه به لحاظ بازی ها، چه به لحاظ قصه، چه به لحاظ کارگردانی، اونها در واقع معتقد بودن که قصه آخر یه خورده همه چیش جدا داره میشه از فیلم.
با نظر خودتون؟
الان میپذیرم که در واقع یه خورده هیجان توش بیشتره تو اجراش. میتونست در واقع این اتفاق نیفته، نه نباید بیفته این هشت هیجان. ولی اونها در اونها باز چیز جذاب دیگری که براشون وجود داره، میگن که تا قبل از اینکه سینمای فرهادی به ما معرفی بشه، ما نگاهمون راجع به زنهای ایران یک نگاهی بود که بعد از که با سینمای فرهادی احساس کردیم که تا قبل از اون خوراک غلطی از زنهای ایرانی داشت به ما خورده داده میشد. یعنی ما اصلا این شناختی نداشتیم که آقا زنهای ایرانی زنهایی هستند که اصولا میتونن از حقوقشون دفاع کنن، میتونن موقعیت اجتماعی برای خودشون فراهم کنن. از قبل فرهادی اینو به ما فهموند، توی گس هم ما اینو داریم میبینیم.
شما که خودشون دنبال روی اون مکتب و سیستم نمیدونم.
نه نه من این توضیح هم به این معنی نبودش که آقا من مثل اصغر فرهادی دارم فیلم میسازم. اونها گفتن ما شناختمون از زنهای ایرانی با اون سینما در واقع تغییر پیدا کرد. الان ما داریم در واقع توی گس هم این مقاومت در این مقاومت رو در مورد زنان و این در واقع توانایی بابت ایجاد موقعیت اجتماعی توسط خودشون رو اینو کاملا داریم میبینیم. و برای اون زنهای ایرانی قابل احترام.
و فیلم‌های آینده‌تون هم تو همین سبک و ژانر هست؟ یعنی علاقه شخصی خودت
خانواده است. خانواده است. شکاف هم در واقع تمش تم خانواده است، ولی اونجا موضوع فرزنده. طبیعتاً خب هی تغییر می‌کنه، ولی تعلق خاطرم از سالین خیلی دور. خیلی ربطی به سینما هم نداره. اصولاً سمت و سوش میره سمت خانواده.
شما که تئاتر علاقه‌مند این چند ساله؟ به هر حال اهالی سینما علاقه پیدا کردن چه در مقام بازیگر چه در مقام کارگردان. تئاتر دوست ندارین کار کنین؟
در صادقانه خیلی در خودم نمیبینم بتونم تئاتر موفقی کار کنم،
ولی اگه در خودتون در آینده ببینید کار میکنم.
سعید میدونم ببینم.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
من خیلی خیلی ذهنم ذهن یه تیکی برای تصویر کردن یک اتفاق نیست. منظورم اینه که کات توش زیاده. تو تئاتر خب این اتفاق خیلی نمیتونه بیفته.
خب خیلی امیدوار نباشید دوستان، یا خیلی امیدوار باشید، چون معمولا اهالی سینما وقتی میخوان وارد تئاتر بشن یه مقداری براشون سخت خواهد بود و یه ترسی وجود داره، ولی بعید نیست که آرش اسدی زاده کار تئاتر بکنی چشکاری هم نه. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. هم کلام شدیم با کارگردان فیلم گس کیارش اسدی زاده که در سینمای هنر و تجربه این شبها داره اکران میشه. یه مقدار سانس‌های سینمای هنر و تجربه متغیر و متفاوت هست، هر روز ممکنه که در هر سینمای شاهدش نباشی، یه مقدار پیگیری لازمه که اخبار و اطلاعاتش رو بتونین کسب کنین، اما امیدوارم که فیلم‌های این بخش و این سینما رو دنبال کنید. فیلم هایی که فکر میکنم برای حداقل بخشی از جامعه ما تأمل برانگیز باشه، شاید آثار منفی، آثار قوی و ضعیفی هم در شاهد باشین، اما ارزش یک بار دیدن رو حداقل داره. گس هم جز به اون دست فیلم هایی که میشه دیدش و راجبش حرف زد، نقد کرد، تحلیل کرد و نظر داد. ممنون و متشکر. من محمد رضا ایمانیان برای شما روزهای خوشی آرزو میکنم. امیدوارم طعم زندگیتون هیچ وقت گس نباشه. خدا نگهدار.